بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تلقیح مصنوعی بودش، گفتیم برای اینکه تلقیح مصنوعی رو بتونیم بفهمیم و ببینیم در تلقیح مصنوعی چی کار میخوایم انجام بدیم، بعد اول تلقیح طبیعی رو به اصطلاح امروز فیزیولوژی تلقیح طبیعی رو متوجه بشیم که در لقاح طبیعی چه اتفاقی میفته. جلسه گذشته گفتیم در لقاح طبیعی خلاصه اسپرم که از مرد آزاد میشه وارد واژن رحم میشه و این مسافت 200 کیلومتری رو به حساب خودش اسپرم طی میکنه. در هر انزالی گفتیم تا 300 میلیون اسپرم آزاد میشه. این اسپرما خودشون رو میخوان به کجا برسونن؟ از فضای گردن رحم به واژن رحم رد بشن، داخل رحم بشن، از داخل رحم هم داخل لوله های چی بشن؟ فالوپ بشن. پس اسپرم تمام تلاششون میکنه که داخل لوله های فالوپ و لوله های رحمی بشه. اسپرم گفتیم چقدر زنده میمونه در رحم؟ گفتیم بین 24 تا 72 ساعت اسپرم میتونه زنده بمونه و اسپرم بعد خودش رو به لوله های فالوپ برسونه. از اون بر زن گفتیم سیکل تخمک گذاری داره. در هر ماه زن یک تخمک یا دو تا تخمک از تخمدانش آزاد میکنه. تخمکی که زن در سیکل تخمک گذاری گفتیم روز 13 یا 14 قاعدگی آزاد میکنه، از تخمدان وارد فضای چی میشه؟ همون لوله های فالوپ میشه. تخمک زن گفتیم 12 تا 24 ساعت بیشتر نمیتونه زنده بمونه. لذا اگر در همون روز 13 و 14 هم اسپرم بتونه خودش رو برسونه به لوله های فالوپ، اونجا گفتیم اسپرم ها حمله میکنن به تخمک تا ببینن کدوم اسپرم میتونه وارد هسته چی بشه؟ تخمک بشه. اگر وارد هسته تخمک اسپرمی شد، یک اسپرم بتونه خودش رو به هسته تخمک برسونه، عملیات لقاح به اصطلاح چی میشه؟ شکل میگیره. وقتی شکل گرفت دیگه بقیه اسپرم ها از بین میرن. گفتیم خاصیتی که داره اینه که دیگه بقیه اسپرم ها اونجا چی میشن؟ دیگه از بین میرن. خب وقتی عملیات لقاح شکل گرفت، به اصطلاح امروز میگن سلول زیگوت شکل میگیره. سلول زیگوت یعنی سلول تلقیح یافته شکل میگیره. این سلوله که تلقیح پیدا کرد که اسپرم مرد 23 کروموزوم، تخمک زنم 23 کروموزوم، یک سلول زیگوت 46 کروموزومی شکل میگیره. این شروع میکنه به تکثیر کردن. تا 5-6 روز این سلول زیگوت، سلول تخم، سلول رویان هم بهش میگن، تو کجا میهست؟ تو همون لوله های فالوپ هستش. شروع میکنه به تکثیر شدن که در این تکثیر شدنش بعدن با همین تکثیرش اعضای بدن از همینجا به وجود میاد. این یکی میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، میشه 8 تا، 16 تا، تا 32 تا این سلول چی میشه؟ تکثیر میشه که این 32 تا همشون باز داخل یک سلول قرار میگیرن که بهش میگن بلاستوسیت. بلاستوسیت چیه؟ سلول تلقیحی تکثیر شده. یعنی بلاستوسیت یک توده سلولیه که چند تا سلول توش داره؟ 32 تا داره. این 32 تا بعدن هر کدومشون یکی از اعضای بدن رو چیکار میکنن؟ به وجود میارن. پس بلاستوسیت تشکیل میشه از تکثیر سلول تلقیحی. این بلاستوسیت که توده سلولی هست، یه فضای داخلی داره، یک فضای خارجی داره. فضای داخلیش چی رو تشکیل میده؟ همین جنین رو تشکیل میده. فضای خارجیش جفت جنین رو تشکیل میده. پس سلول بلاستوسیت که همون سلول تلقیحی یافته تکثیر شده هست، داخلش جنین رو تشکیل میده، خارجش جفت جنین رو تشکیل میده. 5-6 روز در لوله های فالوپ میمونه، بعدن شروع به حرکت میکنه، از لوله های فالوپ خودش رو برسونه به کجا؟ به داخل فضای رحم. داخل فضای رحم که آمد، این سلول بلاستوسیت به دیواره رحم میخواد یک جای مناسب پیدا کنه بچسبه. خودش رو به دیواره رحم میچسبونه. اگر خودش رو تونست به دیواره رحم بچسبونه، یک جای خوب گیرش بیاد، به اصطلاح میگن جنین شروع به لانه گزینی کرده. هر لانه گزینی بعد چند روز شروع میشه؟ 5-6 روز. یعنی بعد از اینکه لقاح شکل گرفت، تکثیر میشه، سلول بلاستوسیت شکل میگیره، بعدن این حرکت میکنه به طرف فضای داخلی رحم میاد، بعد خودش رو میچسبونه به دیواره رحم، دیواره رحم اسمش اندومتره که تو اون تصویری که قبلا داشتیم بود. در همین جا رحم شروع میکنه به تولید هورمونای جنسی که برای بارداری و رشد جنین چیکار بکنه؟ فضا رو آماده بکنه. خب این سلولای داخلی که دیگه جنین رو تشکیل میدن، اون سلول خارجی بلاستوسیت هم که جفت جنین رو تشکیل میده، جفت جنین چیکار میکنه؟ جفت جنین اکسیژن، تغذیه و دفع مواد زائد از جنین رو انجام میده. پس هر جنینی کنارش چی هست؟ یک جفت جنینی هست. غذا از طریق جفت جنین، اکسیژن از طریق جفت جنین داخل اردمود شما بدن جنین میشه، مواد زائد هم از جنین توسط جفت جنین چی میشه؟ خارج میشه. پس اینو بهش میگن عملیات لانه‌گزینی. اگر عملیات لانه‌گزینی شکل بگیره دیگه جنین در مسیر چی قرار میگیره؟ در مسیر رشد قرار میگیره. خب این به اصطلاح عملیات لقاح طبیعی رو براتون توضیح و تشریح داریم تا الان. پس با این مطالبی که جلسه گذشته گفتیم و امروز گفتیم، برای اینکه یک جنین تشکیل بشه چه عناصری لازم داریم؟ یک جنین تشکیل بشه اولا اسپرم لازم داریم. اسپرم باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ سالم باشه، حرکت داشته باشه. بعدش عرضم به حضور شما که اسپرم سالم، قوی، بالغ، پیشرو داشته باشه. اون که گفتیم مثلا در هر میلی لیتر منی بعد 15 میلیون اسپرم وجود داشته باشه، دارای حرکت باشه اسپرما تا بتونه خودش رو عرضم به حضور شما که به فضای رحم برسه. اسپرم دوم، بعد تخمک مناسب، تخمک بالغ از تخمدان زن چی بشه؟ آزاد بشه. پس اسپرم مناسب، تخمک مناسب. سوم، بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی لازم در رحم برای رسیدن اسپرم به لوله های فالوپ و تخمک به لوله های فالوپ باشه. به اصطلاح بعد لوله های فالوپ مانع نداشته باشه، لوله های فالوپ سالم باشه، باز باشه، هورمون های جنسی هم بتونه ترشح بکنه تا اسپرم و تخمک بتونن در لوله های فالوپ به هم دیگه چیکار کنن؟ برسن. و پنجم، رحم زن هم باید سالم باشه. یعنی رحم زن سالم باشه یعنی چی؟ یعنی بتونه لانه گزینی جنین در رحم صورت بگیره. متاسفانه بر اثر بعضی از بیماری ها خیلی از زن ها رحمشون قدرت نگهداری بچه و جنین رو چی نداره، جنین میفته در رحم، یعنی لانه گزینی نمیتونه انجام بده. پس برای اینکه یک عملیات لقاح شکل بگیره، اسپرم مناسب، تخمک مناسب و رحم و شرایط لازم برای لقاح باید وجود داشته باشه. حالا تلقیح مصنوعی امروز چی میگه؟ میگه اگر زن و مرد این شرایط پنجگانه رو نداشتن، من بهشون کمک میکنم از طریق ادوات جدید، از طریق تکنولوژی جدید، بدون این که عملیات مقاربت و نزدیکی داشته باشن اینا به لقاح برسن. امروز تکنولوژی جدید چی میگه؟ اگر مرد اسپرم مناسب نداره، من چیکار میکنم؟ اسپرم مناسب اهدا میکنم بهش. اگر اسپرمش حرکت نداره یا عرضم بوده شما بعدی از ویژگی های لازمه در اسپرم نداره، من اسپرمشو تقویت میکنم، تقویت اسپرم دارم. اگر زن تخمک نداره یا تخمدانش تخمک تولید نمیکنه، من اهدای تخمک براش انجام میدم. اگر هورمونای جنسی تولید نمیکنه، من هورمونای جنسی رو چیکار میکنم؟ تزریق میکنم. اسپرم داریم، تخمک داریم، ولی هورمونای جنسی به اندازه کافی نیست. امروزه هورمونای جنسی رو چیکار میکنن؟ تزریق میکنن. اگر زن رحم مناسب نداره برای لانه گزینی جنین، من رحم جایگزین و رحم اجاره‌ای رو چیکار میکنم؟ پیشنهاد میکنم. پس امروزه مشکل ناباروری رو چیکار کرده؟ پزشکی جدید حل کرد. به اصطلاح اردم بخود رو شما صفحه بعد آوردیم دیگه. برای یک باروری ما سه تا ذل لازم داریم دیگه، ارکان باروری منتج، اسپرم و رحم و تخمک دیگه. سه تا ذل لازم داره، اسپرم و رحم و تخمک. امروزه پزشکی جدید میگه من سه تا ذل مثلث برای شما فراهم میکنم. اسپرم میخواین؟ از بانک اسپرم بهتون اسپرم میدم. تخمک میخواین؟ از بانک تخمک بهتون تخمک میدم. رحم میخواین؟ رحم اجاره یا جایگزین و مادر جانشین رو براتون چیکار میکنم؟ امروزه فراهم میکنم. پس مشکل ناباروری رو پزشکی جدید آمده حل کرده. منتها ما عدلیم کدوم یکی از این روش ها از لحاظ فقهی و شرعی ما حق استفاده ازش رو داریم، کدوم یکی از این روش ها درست نیست، این بحث فقهی مایه. بعد بچه از این طریق لقاح مصنوعی به وجود بیاد، آثار حقوقیش چی میشه؟ بچه مال کی میشه، هویتش چی میشه، نسبش چی میشه، ارثش چی میشه، نفقهش چی میشه، محرمیتش چی میشه، همه این احکام انشالله ما بعد چیکار بکنیم، بررسی بکنیم. خب یک تاریخچه کوتاهی من تلقیح مصنوعی خدمتتون عرض بکنم. تلقیح مصنوعی اول تو گیاهان انجام شده در 300-400 سال پیش، در 1700 میلادی. بعدن تلقیح مصنوعی آوردن در حیوانات، به طور موفق اجرا کردن. اولین حیوانی هم که درش تلقیح مصنوعی و موفق انجام شد رو ماهی ها انجام دادن. 1765 میلادی تلقیح مصنوعی رو ماهی جواب داد. بعدن تلقیح مصنوعی رو سگ ها انجام دادن و نتیجه گرفتن. بعدن رو حیوانات دیگه، میمون، اسب، موش، خرگوش، اینا عملیات لقاح مصنوعی انجام دادن، یعنی بدون اینکه سلول اردم بوده شما که نرو ماده باشه، خودشون در آزمایشگاه چیکار کردن، عملیات لقاح رو حیوان ماده انجام دادن و تونستن حیوان تولید بکنن. خب در انسان که تلقیح مصنوعی شکل گرفت، میگن به اصطلاح تلنگر تلقیح مصنوعی 1914 میلادی، یک پزشک انگلیسی مقیم مصر، دکتر جامیسون، میگن این تفکر به وجود آورد که در انسان هم میشه لقاح مصنوعی شکل بگیره. چرا؟ میگه گفتن تو مصر ما، به اصطلاح تو روستای ما، تو دهات ما، یه دعا نویسی هستش. این زنای عقیم میرن پیش این دعا نویسه، خلاصه یه پنبه یک پارچه ای رو میگه این دعا نویسه، فوت میکنه، دعا میخونه، به زنا میگه اینو بذارین اردن بزرگ شما که در رحمتون بچه دار میشین شما. میگه این پزشکه کنجکاو شد که چجوری میشه اینا که میرن پیش این، بعضیاشون میمیرن بعضیاشون هم بچه دار میشن، در 1914 میلادی. خلاصه این دعا نویسه به اصطلاح جادوگره چیکار میکنه که پش میده به زنا، زنا میگه این پشم اردن بودور شما که به بدنشون بمالن، این زنا هم بچه دار میشن. میگه این پزشک انگلیسی رفت این قضیه رو موشکافی کردید، بله این آقای دعا نویس مقدار منی اردن بودور شما به این پشم ها میماله، بعدش میده زنا، این زنا هم که این پشم آغشته به منی و به رحم خودشون میمالن، اگر بدنشون مقاومت داشته باشه، خب این اینقدر میکروب و آلودگی داره دیگه، این پشمی که اینطوری شده آلودگی های محیطی داره، اگر مقاومت داشته باشه بدن این زن، این منی بتونه خودش رو به کجا برسونه، به لوله های فالوپ برسونه، اینا چکار میکنه، این زنان رو بارور میکنه. ولی خیلی از زنان به خاطر اینکه سیستم مقاومت بدنشون ضعیف بوده، خب این آلودگی وارد بدن میشده، نمیتونستن تحمل بکنن و خیلی هم از دنیا میرفتن. لذا این تفکر تلقیح مصنوعی رو این پزشک اردن بودش مصری به وجود آورد، خودش رفت بعدن تحقیقات به وجود آورد، در این زمینه کتاب نوشت و رساله هایی نوشت و بعدن رفت انگلستان، اصلا یک کلینیکی برای تلقیح مصنوعی شکل داد، تا بالاخره اولین نوزاد به روش تلقیح مصنوعی 1978 میلادی متولد شده در جهان. یعنی پیشینه تلقیح مصنوعی که 78 میلادی تقریبا حدود 45 سال پیش، یعنی 45 سال پیش تازه لقاح مصنوعی در جهان موفقیت آمد انجام شد، و قبل از 50 سال پیش اصلا از تلقیح مصنوعی خبری نبود. 1978 میلادی اولین دختر رو به روش IVF در کمبریج انگلستان متولد کردن، 1978. تو ایران هم اولین فرزند متولد شده به روش تلقیح مصنوعی خانم وجیهه قاسمی بود، 1369 در بیمارستان افشار یزد به دنیا آمد. 1373 اولین نوزاد ایرانی حاصل از تخمک اهدایی، از روش اهدای تخمک به دنیا آمده. 1375 هم اولین نوزاد از طریق میکرو انجکشن که اشاره میکنیم بعدن به وجود آمده. تا الان 5000 نوزاد به روش IVF لقاح خارج رحمی در مرکز باروری یزد متولد شده، و الان بیش از 600 مرکز ناباروری دولتی خصوصی ما در کشورمون داریم. این پدر یک تاریخچه مختصری از تلقیح مصنوعی. خب تلقیح مصنوعی چند مدل داره که ما با این روشاش بعد آشنا بشیم تا بعد یکی یکی احکام اینا رو بررسی کنیم. میگن تلقیح مصنوعی دو قسمه، تلقیح داخل رحمی، تلقیح خارج رحمی. تلقیح داخل رحمی بهش میگن IUI. چی میشه؟ چرا میگن تلقیح داخل رحمی؟ چون عملیات لقاح داخل رحم شکل میگیره، بهش میگن تلقیح داخل رحمی. یعنی عملیات لقاح کجا شکل میگیره؟ تو لوله های فالوپ رحم خود زن شکل میگیره. پس شما چی کار میکنی؟ میگیم ها اسپرم وجود نداره، ما اسپرم رو تزریق میکنیم به رحم زن، یا زن تخمک مناسب نداره ما تخمک رو بهش تزریق میکنیم. ولی بعد از تزریق کردن لقاح کجا شکل میگیره؟ داخل خود رحم. لذا میشه تلقیح داخل رحمی. پس تلقیح داخل رحمی چند صورت شامل میشه؟ دو صورت، اهدای اسپرم، اهدای تخمک. لقاح کجا شکل میگیره؟ در داخل خود رحم شکل میگیره. خب چرا اسپرم وجود نداره؟ یا مرد اصلا اسپرم نداره با همون مشکلاتی که گفتیم، فاقد اسپرم، اسپرمش تحرک نداره، اسپرمش سالم نیستش. و اگر مرد اسپرم نداره، ناچاریم که از اسپرم شخص اجنبی استفاده بکنه. اسپرم شخص اجنبی رو چیکار میکنن؟ تزریق میکنن به داخل رحم زن. یا اینکه مرد اسپرم داره ولی توانایی نداره که در مقاربت جنسی اسپرمش داخل رحم زن قرار بده. مرد مثلا نعوذ نداره، مرد انزال زودرس داره، مشکلاتی که داره، یعنی خودش به طور طبیعی نمیتونه که اسپرمش داخل رحم زن بکنه. اینجا اسپرم خود مرد رو میگیرن، بعدن با اون دستگاه کاتر یک سوزن بلندی داخل رحم زنش انجام میدن. این میشه عملیات اهدای چی؟ اسپرم. یا اگر زن تخمک مناسب نداره، تخمک یک زن دیگری رو میگیرن، بعدن از طریق عملیات این تخمک رو وارد چی میکنن؟ وارد فضای رحم میکنن. پس تلقیح داخل رحمی دو تا شاخه داره، اهدای اسپرم و اهدای تخمک. خب این تصویری که داریم داره عملیات اهدای اسپرم انجام میده. میگه این عملیات اهدای اسپرم 25% همیشه موفقیت آمیده. اون سوزنی که میبینیم بهش کاتر میگن. اسپرمو میگیرن، بعد اسپرمو که میگیرن دیگه تو آزمایشگاه چیکارش میکنن؟ حسابی بهش میرسن، پالایشش میکنن، اسپرمای ضعیف رو از بین میبرن، اسپرمایی که موجوده تقویتش میکنن. بعد با این سوزن کاتر دیگه مستقیما سوزنه رو تا کجا میبرن؟ تا نزدیک لوله های فالوپ میبرن. دیگه این عرض 200 کیلومتری که اسپرم خودش میخواست بره داخل واژن و گردن رحم و خود آندومتر رو، اینا رو دیگه با این سوزنه طی میکنه دیگه. لذا شانس لقاح خیلی بیشتر هستش. منتها دیگه طبیعی نیستش دیگه، ما با این لوله داریم اسپرم رو منتقل میکنیم به قسمت لوله های فالوپ. زن فرد اینه که چی داره؟ تخمک داره، هورمونای جنسی هم داره، رحم هم که داره، فقط اسپرم وجود نداره. ما اسپرم رو با این لوله کاتر تزریق میکنیم به رحم زن. این میشه عملیات اهدای اسپرم. منتها اسپرم از مرد بعد چجوری گرفته بشه؟
زنده باشه.
به روش استمنا گرفته نشه که حرام بشه با. لذا تو جاهایی که مقیدن مثل قم یک اتاقی وجود داره که اتاق اخذ اسپرمه. مرد رو با همسرش میبرن که اونجا اسپرم به روش حلال گرفته بشه. خب تو تهران و اینا عرضم بوده شما. پس این میشه تلقیح داخل رحمی. اگر ما اسپرم رو تزریق بکنیم دیگه عملیات لقاح کجا شکل میگیره؟ داخل خود رحم شکل میگیره. خب عملیات اهدای تخمکم جایی که زن تخمک گذاری نداره، یعنی زن سیکل تخمک گذاری نداره، تخمک مناسب رو نمیتونه آزاد بکنه، ما اینجا مجبوریم که چیکار کنیم؟ تخمک رو از یک زن دیگه اخذ بکنیم. نکته، عملیات اهدای تخمک خیلی کم، خیلی گران قیمت و خیلی سخته، مثل اهدای اسپرم نیستش. و عملیات اهدای تخمک برای کیا انجام میشه؟ زنانی که یائسگی زودرس دارن، سن بالا دارن، تخمدان ندارن، یا شیمی درمانی و پرتو درمانی هم تخمک مناسب نمیتونن تولید بکنن، یا تخمدان‌های نابالغ دارن. در این صورت زن نیازمند تخمک اهدایه. عملیات تهیه تخمک با هدایت رید سونوگرافی از طریق واژن توسط پزشک متخصص انجام میشه، بدین صورت که در زمان تخمک گذاری زن یک سوزن مخصوص و استریل رو از ناحیه محفل وارد حفره شکم و تخمدان میکنن تا تخمک‌های مناسب رو اخذ کنه، و سپس آن را در آزمایشگاه در شرایط خاص نگهداری میکنن و بعد طی فرایند خاصی آن را به رحم زن نیازمند تخمک تزریق میکنن. خب بعد اهدای تخمک و داخل رحم زن قرار میدیم، زن که رحم مناسب داشت مردم که اسپرم داشت فقط تخمک نداشتیم دیگه، بعد عملیات لقاح کجا شکل میگیره؟ در داخل خود رحم شکل میگیره. اولین نوزاد متولد شده از راه اهدای تخمک در جهان 1984 میلادی، در کشور ما هم 1373 شمسی اولین اهدای تخمک موفق ارزم بودور شما انجام شد. پس فعلا تلقیح داخل رحمی گفتیم. تلقیح داخل رحمی دو تا مورد داره، که اهدای اسپرم، که اهدای تخمک. تلقیح خارج رحمی انشاءالله فردا توضیح میدیم چجوریه. عملیات لقاح خارج رحم شکل میگیره اصلا. یعنی چی؟ یعنی ما اسپرم از مرد میگیریم، تخمک رو از زن اخذ میکنیم، میبریم تو آزمایشگاه در محیط کشت قرار میدیم تا اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاه با همدیگه چیکار کنن؟ عملیات لقاحشون شکل بگیره. بعدن سلول تلقیحی که اسمش چی بود؟ زیگوت بود. اونو منتقل میکنیم به داخل یک رحم یک زنی که در اونجا لانه گزینی رو انجام بده. به اصطلاح تلقیح خارج رحمی و اسم دقیقش رو چی باید بذاریم؟ اهدای چی؟ اهدای جنین. چون جنین کجا شکل گرفت؟ تو آزمایشگاه. ما جنین رو منتقل میکنیم به رحم یک دنی، رحم جایگزین، رحم اجاره‌ای. خب عملیات تلقیح خارج رحمی برای کیا نوعا صورت میگیره؟ برای زنانی که رحم مناسب ندارن. زنی که رحم مناسب نداره مجبور مچکار انجام بدیم، تخمکش رو بگیریم، اسپرم از شوهرش بگیریم، تو آزمایشگاه عملیات لقاح شکل بگیره، بعدن جنین رو منتقل کنیم به رحم یک زن دیگه، میشه رحم جایگزین. بهش میگن تلقیح خارج رحمی یا IVF بهش میگن. حالا توضیحات بیشترش انشاءالله فردا اشاره میکنیم.